فعال دارن اینها و به مرور این آنمی در واقع همگلوبین پایین میاد به خاطر اون در واقع طول عمر کوتاه آیدیسی ها و آنمی فیزیولوژی که اتفاق میفته و این عدد میاد پایین و لاور لیمیت 11 میرسه و بعد به مرور با افزایش سن وقتی وارد تینیج میشن به اون عدد در واقع ادالتود میرسه و همچنین از نظر جنسیت خب عدد همگلوبین در خانم ها پایین تر از آقایون هست وقتی در تینیج در کمتر از 13 سال تفاوت محسوس نیست اما در بالای در تینیج که میرسه دیگه در واقع اون رنج بالغون رو به خودش میگیره که در خانم ها بین 12 تا 16 نیمه 14 و در واقع آقایون 14 تا 18 نیمه 16 عدد رنج نرمال هموگلوبین در نظر گرفته میشه و از نظر در واقع ارتفاع خب میدونیم هرچی ارتفاع بالاتر باشه آر بی سی ناش بیشتره رنج عدد هموگلوبین بالاتره پس عدد آنمی در واقع عدد بالاتری قرار میگیره و همچنین از نظر نژاد سیاه‌پوستان به طور طبیعی میزان هموگلوبینشون پایین‌تره پس تمامی این عوامل میاد در تعریف آنمیا گنجانده میشه.
خب پس به این ترتیب ما نمیتونیم یک عدد رو مشخص بکنیم برای کلن گروه سنی کودکان که از این عدد به پایین ما اون رو آنمی در نظر میگیم، باید شرایط کلی رو در نظر بگیریم و برای اون تصمیم گیری بشه.
دقیقا، یعنی در یک فرد بچه نرمال در شرایط نرمال ما لیمیت 11 یعنی 11 رو در زمین زیر اون آنمی محسوب و این شرایط میاد در تصدیل قرار بده. پس شرایط مختلف رو باید بذاریم کنارش تا اون عدد آنمی به دست بیاد. به هیچ عنوان نمیتونیم حتی دوتا فرد رو یکسان قرار بدیم.
بسیار خوب. خب آقای دکتر اگر اجازه بدید بریم به سراغ مغز و استخوان، جایی که آر بی سی در اونجا تولید میشه. فرایند تولید از کدام سلول ها آغاز میشه و چگونه ادامه پیدا میکنه و اصولا لایف اسپن گلوبول های قرمز چه مدت هست؟
بله، در واقع ما میدونید که در مغز استخوان یک پلوریپوتنت استمسل هست، یه استمسل اولی هستش که توانمندی داره در واقع متمایز بشه به رده های مختلف و یک رده ای که در واقع متمایز میشه میره به سمت در واقع اریتروئید سل ها که تمایز میشه برز فورمینگ یونیت اریتروئید سل، بعد میره کلونی فورمینگ یونیت اریتروئید سل ها و پرو اریتروسی، اریتروبلاست، بعد اریتروبلاست، ریتیکولوسایت و آر بی سی که آر بی سی وارد خون محیطی میشه و ریتیکولوسایت به میزان خیلی خیلی کم و این پروسه در واقع قسمت اولش تا زمانی که پرو اریتروبلاست میرسه این وابسته به اریتروپویتین هست، یعنی اریتروپویتین تأثیر داره در پروفریشن، ماتوریشن و سوروایوال این سلول ها از پلوریپوتنت استم سل به سمت پرو اریتروبلاست. بعد اونجا به بعد یه نقش آیرون شروع میشه و آیرون در واقع کمک میکنه که از سمت اریتروبلاست به سمت تولید آر بی سی بره. بخش اول در واقع حدود 2 تا 3 هفته طول میکشه و بخش دوم که با آیرون عمل میکنه 3 تا 4 روزه و نهایتا از رتیکولوسیت به آر بی سی 1 تا 2 روز میکشه. مجموعاً حدود 23 روز از زمانی که پروپوتت استمسل شروع میکنه به تمایز به سمت آر بی سی این جریان طول میکشه.
آیا گلوبول های قرمز سلول های کاملی هستن آقای دکتر؟
مسلماً به اون نگاهی که ما نگاه بکنیم هسته داشته باشن و به اون نگاه و اذیت باشن، نه، در واقع گلوبول های قرمز سلول هایی هستن که هسته ندارن و برای همین در واقع ما از این نظر نمیتونیم اونها یک سلول واقعا کاملی در مقایسه با سلول های مثل گلوبول های سفید بدون.
درسته، ولی عمر گلوبول های سفید کمه، حدود مثلا 2 هفته تا 3 هفته، اما گلوبول های قرمز ممکنه که تا 120 روز عمر کنن. آیا
گلوبول هایی که در واقع بالا بالغین هست تا 120 روز عمر میکنن، ولی گلوبول هایی که مال یک نوزاد متولد شده هست، گلوبول هایی که نارس هستن و اینها تا معمولا بین 60 تا 90 روز بیشتر عمر نمی کنن و یک دلیل شاید کاهش اپو باشه که در این اون زمان وجود داره و باعث میشه که طول عمر اینها در واقع کوتاه‌تر باشه و زودتر از بین برن. ولی بعد از اینکه گلوبول‌های قرمز بالغین جایگزین میشن در واقع طول عمر 120 روزه پیدا میکنن.
درسته. خب آقای دکتر، دلایل کمخونی آیا تقسیم بندی مشخصی داره یا نداره؟ اگر هست
بله، در واقع ما در تقسیم بندی کمخونی و کلاسیفیکیشن بگیم، ما دو جور کلاسیفیکیشن داریم. یکی فیزیولوژی کلاسیفیکیشن هست، یک RBC در واقع رکتال سایز کلاسیفیکیشن هست. یک بهترین کلاسیفیکیشن فیزیولوژی کلاسیفیکیشن هستش. در واقع در زمانی که رکتال سایز کلاسیفیکیشن میکنیم، ما بر اساس سایز RBC ما تقسیم به مایکروسیتیک آنمیا و نورموسیتیک آنمیا و ماکروسیتیک آنمیا میکنیم. که در تقسیم بندی میکروسیتیک خب در رأسش آیرون دفیشنسی آنمیا و کرونیک پویزنی که به هر حال اونم در واقع به نوعی منجر به آیرون دفیشنسی آنمیا میشه، ترجمه تالاسمی آنمیا استروبلاستیک و در واقع مراحل ابتدایی کرونیک اینفلامیشن ها قرار میگیره. اما در مواردی که ماکروسیتیک آنمیا وجود داشته باشه، خب در رأسش میکروبلاستیک آنمیا که معروف ترین بی 12 فولیت دفیشنسی هست و در واقع سیام ریسپانسیو آنمیا هست، اینها مواردی هستن که در واقع با تغییرات میکروبلاستیک در مغز استخوان همراه هستن و در واقع هریتری اوروتیک اسیدوریا هم جزو این طبقه است. اما در مواردی که میکروبلاستیک چند در بومرو نداریم و در واقع ماکروسیتیک آنمیا داریم، در آنمیا آپلاستیک در آنمیا بلاستون سینجوم یا پلیژیا، در کمکاری تیوریت با مرای انفلتریشن و در دیس ایتروپویتیک آنمیا هستش. و در مواردی که نورموسیتیک آنمیا داشته باشیم، ما کاندنس و هموتیک آنمیا ها کلن در این گروه قرار میگیرن، اکوات هموتیک آنمیا ها در این گروه قرار میگیرن، اکوات بلاد لاست و پلانیک پولینگ و کرونیک رینال دیزیز در این طبقه بندی قرار میگیرن. اما وقتی که ما اپروچ شد در واقع میگذاریم بر اساس اینکه ما به صورت فیزیولوژیک اپروچ داشته باشیم، در اپروچ فیزیولوژیک ما از رتیکولوسیت کاونت استفاده میکنیم. میدونیم که افزایش رتیکولوسیت کاونت در واقع نشون دهنده اینه که مغز استخوان ما فعالتر شده و کاهشش نشون میده مغز استخوان ما فعالیتش کم شده. و وقتی که نرمال هست بر اساس شرایط بدن، نشون میده که مغز استخوان ما داره متناسب کار میکنه. حالا وقتی که ما بر این اساس بخوایم تقسیم بندی کنیم، یا میگیم کاهش تولید RBC داریم، یا هایپوپروفیلیشن یا مرو فیلر، یا افزایش تخریب داریم که در همولایزیس قید میشه، یا لاس RBC داریم یا شاید بلیدینگ حالا به صورت اکیوت یا کرونیک ممکنه وجود داشته باشه. به طور کلی تقسیم بندی به این صورت میشه. حالا تمام مواردی که در آرتیکل سایت گفتیم میتونه در این کاتگوری قرار بگیره. اما حالا وقتی بیایم اپروچ رو بر اساس این بذاریم که ما بیان MCD رو با رتیک قرار بدیم، در مورد MCD ما نرمال هست ولی رتیکمون کاهش یافته، اگر که پلاکت YTC ما پایین باشه یا پلاکتمون پایین باشه، پس این حالت در واقع بومر و فیله در ملگنسی و در اپلاستیکانه این ها میشه. ولی اگر نرمال YTC یا پلاکت داشته باشیم در کنال لو رتیک و نرمال MCD داشته باشیم، اینجا پیرولیزر ایپلیژی ها مطرح میشه، در افزایش وای پی تی و یا پلاکت مفونت ها مطرح میشن. در شرایطی که نورمال ام سی و های رتیک داشته باشیم، اینجا بیلیروبینمون اگه نورمال باشه هموریج مطرح میشه، ولی اگه بیلیروبینمون بالا باشه هموریتیک آنمیا مطرح میشه که ابتدا میانی کومستس میکنه ایمیون و نانمیا رو از هم جدا بکنه. بنابراین به این صورت ما میتونیم از این اپروچ های مختلف استفاده بکنیم و بیماری ها رو به راحتی از هم بدیم با یک در واقع CBC و رتیک
ساده. خب آقای دکتر، برای اپروچ به موضوع آنمی در کودکان، آیا هر دو کلاسیفیکیشن رو با هم و در کنار هم جلو میبرید یا اینکه یکی از اونها نسبت به دیگری برتری داره؟
فیزیولوژیک نسبت به سرسلفاک برتری داره، ولی معمولا ما کامبینیشنشون استفاده میکنیم.
درسته.
یعنی اپروچ رتیک رو نگاه میکنیم، برای رتیک میگیم سراغ MCD، یعنی بلافاصله در اپروچ به این صورت عمل میکنیم. در رتیک میگیم سراغ MCD، همین اپروچ آخری که به شما گفتم که استفاده میکنیم از ورس MCD و رتیک، در کنار همین دو تا رو در کنار هم قرار میدیم، میبریمشون تو کاتگوری های اینکه آیا همولیز، آیا یک بلیدینگ، آیا یک در واقع کمبود تغذیه، یا اینکه در واقع یک بومر و فیلر اتفاق افتاده حالا به علل مختلف. یعنی به راحتی بعد وارد اون فاز بعدی میشیم. حالا اگه مریض ما به یک مثلا فرض کنید قانونی همولیتیک میخوره، بیلیروبین رو استفاده میکنید و بعد میرید سراغ کوک و بیلیروبین و نانیمیون. اگر خب بیلیروبین باشه مسلما اکیوت و کرونیکش رو مشخص میکنیم، اگر تغذیه‌ای باشه که میاد به سمت مبمر و فیلر ها و دوز کاتگوری اونها، و در مواردی هم که کمکاری مغز به خوابش حالا به علت ثانویه یا اولیه خود مغز.
درست. در گروه های سنی مختلف به ویژه در گروه سنی پایین آیا ما اصلا چیزی به عنوان آنمی فیزیولوژیک هم داریم آقای دکتر؟ یا
آره، آنمی فیزیولوژیک در واقع چند ماه اول بعد از تولد هستش که همونطور که شما گفتم به دلیل در واقع اینکه طول عمر گروه های قرمز کوتاه هست، به دلیل اینکه کاهش اپو وجود داره، در واقع گروه های قرمز سریع‌تر از بین میرن، سرعت از بین رفتن بیشتر از سرعت تولید هست، برای میزان هموگلوبین افت میکنه، برای همین اسمش فیزیولوژیکه و این یک چیز غیر طبیعی اتفاق به شما نفته، تا اینکه در سه ماهگی در واقع هموگلوبین عدالت جایگزین میشه و هموگلوبین ای زیاد میشه، اف پایین میاد و در نتیجه عدالت هموگلوبین جایگزین میشه و طول عمر آرویتی در واقع به حد اکثر خودش میرسه که دیگه کم کم دیگه هموگلوبین به یه عدد ثابت و پایداری برمیگرده.
درسته. پس به این ترتیب اگر بخوایم یک منحنی رسم بکنیم از بعد به تولد، ما با یک پرخونی روبرو هستیم، بعد با یک کمخونی فیزیولوژیک و بعد به یک حد و شرایط تقریبا با ثبات میرسه. درسته آقای
دکتر؟ دقیقا بله. اکثر شیرخوارا بعد از اون سن دیگه عدد هموگلوبینشون بین 11 تا 12 هستش و معمولا بالاتر از این هم نیست.
به طور معمول
معمول نیست، یعنی این عدد هموگلوبین معمولا تا چندین سال به همین صورت هست، بعد شروع می‌کنه کم کم افزایش پیدا کردن و به هیچ عنوان مثلا یه بچه دو ساله هموگلوبینش 15 نیست. یعنی اگر واقعا مثلا یه بچه دو ساله رو مثلا شما دیدی با هموگلوبین 15، حتما همکارا از نظر تومور وینز حتما بچه رو بررسی بکنن، چون یکی از علل در واقع علامت‌های یافتن تومور وینز در واقع یک ریلیتیو پلیسایتمی هست. ما این تعریف پلیسایتمی خیلی داریم که ریلیتیو داریم نسبت به سن در واقع غیر طبیعی هموگلوبین بالاتر قرار گرفته.
به طور معمول در دوره نئونیتال یا در اصولا بلافاصله پس از تولد هموگلوبین چقدر هست های دکتر؟
اون بلافاصله بعد از تولد همجوری که در اصل بین 16 تا 20
16 تا 20 هست
و معمولا این شروع میکنه دقیقا از بعد از تولد شروع میکنه به افت کردن و معمولا هفته دوم میرسونی هموگلوبین 14 و 13 کاملا به این سرعت شروع میکنه به افت کردن و تا اینکه در اوجش در دو ماهگی میرسه به حد اقل طبیعیش و بعد از اون دوباره شروع میکنه به افزایش و برسه به در واقع اون عددی که مد نظرش.
آقای دکتر، در یک کودک علائم بالینی کمخونی آیا یک علائم عمومی است و یا تحت تأثیر اتیولوژی اون قرار میگیره؟
قطعا تحت تأثیر اتیولوژی اون قرار میگیره. ببینید خود کمخونی، خب ببینید آر بی سی فانکشنش رساندن اکسیژن به سلول. بنابراین وقتی اکسیژنیشن مختل شود کاردیوواسکولار کامپنسیشن اتفاق میفته، وقتی کاردیوواسکولار نتونه کامپنسیت کنه دیکامپنسیشن اتفاق میفته. بنابراین ما در این پروسه علائم عمومی کمخونیمون برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اینکه بیمار ما در واقع ممکنه زودتر خسته بشه، به نفس بیفته و تپش قلب پیدا بکنه و در این حال رنگ پریدگی. این علائم عمومی، اما بر اساس اتیولوژی متفاوته. مثلا در یک بچه که فقر آهن پیدا میکنه، به خاطر اینکه آهن یک در واقع عنصری هستش که در اکثر در واقع کاتالیزورها و انزایمهای مهم بدن وجود داره و نبودش باعث میشه که اون انزایمها مختل بشه کار کردشون، در واقع اختلال فانکشن اون انزایم ها هستش که باعث میشه در واقع علامت به وجود بیاد. مثلا مونو آمین اکسیدیز که در سیناپس های عصبی هست، در ساختارش آهن هست، آهن نیست، در نتیجه با مونو اکسیدیز درست کار نمیکنه. مونو اکسیدیز کارش چیه؟ انتقال سیناپسیه. پس وقت انتقال سیناپسی کند میشه، میبینید که بیمار علائم عصبی پیدا میکنه. این علائم عصبی شامل چی هست؟ افسردگی، زودرنجی و به خصوص در بچه‌هایی که در سن دبستان هستن که دستای ریاضی و دستای فهمیدنی می‌بینید بچه احساس می‌کنه بچه کنترل نمی‌گیره، خوب یادگیریشون ضعیف میشه. اینها زودرس‌ترین علامت فقر آهن است قبل از اینکه هر علامتی ناشی از فقر آهن به وجود بیاد. بعد از اون هستش که علائم دیگه اضافه میشه، شامل چی؟ به خاطر مثلا لاکتوباسیلوس که در روده است و آهن نیاز داره و آهن نباشه نمیتونه به عنوان یک باکتری که جلوگیری کنه از عفونت‌های روده‌ای عمل بکنه، در نتیجه لاکتوباسیلوس سیفیلیس درست کار نمیکنه. بنابراین شیرخوار شما دچار ریکارنت دایاروا میشه، اسهال‌های مکرری که ممکنه طول بکشه و درمان خوب جواب نده، و یا عفونت‌های سیستمیک دیگه‌ای که به خاطر اینکه سیستم ایمنی ضعیف میشه به وجود بیاد. و مثلا دیوار در آنزیمی که در عضلاتش هست خوب کار نمیکنه به خاطر کمبود آهن و خستگی روزاست، به خاطر ضعف عضلانی به وجود بیاد. به این ترتیب این علائم مختلف. بنابراین در زمانی که شروع میکنه آربیسی مت، حالا چه آربیسی مت کاهش پیدا میکنه، زمانی که دیگه آهن نیست که آربیسی تولید بشه، تو فقر آهن بدن شروع میکنه به قول معروف مثل حالتی که در واقع جیره بندی هست، آهن کمتری رو توی کوله قرمز میذاره برای اینکه گلوکوزه بیشتری تولید بکنه و درش اون هایپوکروم و سایز گلوکوز کوچیک میکنه، میکروسکوپ وجود داره. مرحله آخره که دیگه تازه شروع میکنه آبیتیمت کم شدن و همگونه پایین آمدن. پس خود آنمی جز دیررس یافتهای دیررس در آنمی فقر آهنه و رنگ پریدگی. پس ببینید چقدر آنمی فقر آهن متفاوت از آنه داده. آنمی همولیتیکا هارد مثلا اگه مرزی با فاویت مارسی میکنه، حمله فاویت یک دفعه دراپ ناگهانی آنه همگلوبین هست، رنگ پریدگیش از اون طرف به خاطر بیلیروبینی که میره بالا زردی قابل توجه پیدا میکنه، به خاطر لیز آربیتی تب ممکنه پیدا بکنه، حتی شدت آنمی شدید باشه دیکامپریشن کاردیوواسکولار پیدا بکنه و حتی برای سنت اولیگولی و آنوری. بنابراین میبینید کاملا زن یا در مریضی که آنمی آپلاستیک داره ما برسید شدت آنمی آپلاستیک یعنی اولین تظاهرشون فقط رنگ پریدگی، ممکنه اصلا مراجعه با عفونت با تب مراجعه کنه، آزمایش شدن ببینن هموگلوبینش پایینه، پلاکتش پایینه، وایتش پایینه. بنابراین در آزمایش اصلا پدر و مادر متوجه بشن چه اتفاقی افتاده، یا نه ممکنه همزمان با اون پتشی پورپورا به خاطر ترومبوسایتوپنی وجود داشته باشه یا خونریزی به وجود بیاد، اینا رو از قبلش بعد از خونریزی که آلرت هستن متوجه بشن. ولی هیچ موقع شما آنمی آپلاستیک رو به دلیل اینکه مثلا دیکامپنسیت کرده معمولا کمتر مراجعه میکنن. آن یه تغذیه‌ای هم همینجوره، مثلا دیچول دفیشنسی یا فولو دفیشنسی هم علائم تغذیه‌ای مشابه ممکنه داشته باشن، سردرد، سرگیجه، ضعف عضلانی، ریزش مو، گزگز انگشتا، اختلالات تعادل، به خصوص در دیچول دفیشنسی شما اختلال تعادل دارید و اختلالات مخچه‌ای. من توصیه میکنم همه همکاران اگر شک به دیچول دفیشنسی دارن حتما یک در واقع معاینه فیزیکی مربوط به اختلال مخچه‌ای رو حتما مد نظرشون قرار بدن.
خب آقای دکتر، شرایطی مثل بلاد لاست، مثلا شرایط پست سرجری برای یک کودکی که تحت عمل جبری نوروبلاستوما قرار گرفته، مقدار زیادی خون هم از دست داده، آنمیک هم هست، ما نقش گلبول‌های قرمز رو در انتقال اکسیژن به بافت‌های مختلف بدن میشناسیم، اما خب این حجم از دست داده، مشکل در این آنمی کاهش حجم مؤثر در گردش هست یا در واقع اختلال در اکسیژنیشن نصف؟ و به طور کلی وقتی که ما صحبت از آنمی میکنیم و میگیم که RBC مس کاهش پیدا میکنه، گاهی اوقات ممکنه حجم در گردش حجم خوبی باشه اما RBC مس ما پایین باشه و بعد دچار اختلالات و عوارض بشه. راز این مشکل کجاست؟ در کاهش اکسیژنیشن یا در کاهش حجم؟ کدام یکی که برای ما مشکل ایجاد میکنه؟
خب همونطور که شما بهتر از من میدونید ما وقتی راجع به آرمیسی هست در یک آنمی صحبت میکنیم، منظورمون بیشتر آنمی هایی هستن که در طول زمان دارن ایجاد میشن. اما چیزی که در اکیوت بلاد لاس اتفاق میفته، شما در کنار کاهش آرمیسی هست والیوم لاس رو هم همونطور گفتید دارید، که این والیوم لاسی که طور ناگهانی اتفاق میفته خب بیمار رو به سمت شوک خواهد برد. بنابراین در واقع اینجا ما یه شوک هایپوولمیک دارید در جدای از اون کاهش RBC مس، یعنی قضیه الان دو مسئله جدا هستش. برای همین هم هستش که در واقع ما توصیه‌مون در واقع اکوت بلاد لاس های قابل توجه اینه که شما هول بلاد به بیمار بدید، یعنی در واقع هم حجم بهش برسونید هم RBC مس برسونید. و از اینایی که بلاد لاس قابل توجه اتفاق افتاده و در واقع بیمار دچار کواگولوپاتی هم شده، اینجوری پلاسما هم بهش میرسونید. ولی خب میدونید که در واقع امروزه در واقع کامنت همکارا به این صورت هست که معمولا میان پک RBC میدن کنار پلاسما، در واقع به این صورت در کنار این برای همینه که توصیه میکنن شما میتونید کریستالوئید استفاده بکنید، نیازی حتما یک کلدویدی مثل هولبلاد بدید که اگه بیماری مشکلات ریوی هم داشته باشه دچار مشکلاتی بیشتری بشه، یک کریستالوئید مثل نورمالسالین بهش میدن که اون اختلال حجمش رو کنترل بکنه، در این حال آر بی سی پلاسما جدا بهش داده میشه که هم پک در واقع آر بی سی مست کافی بهش استفاده بشه و اختلال نقادیش هم برطرف بشه.
خب من همینجا این سوال رو تکمیل بکنم که معمولا چه میزان خون به ازای هر کیلوگرم برای بالا رفتن یک گرم از هموگلوبین توصیه میشه؟ میزان دوز تجویزی چقدر است؟
ببینید در واقع 3 سی سی پر کیجی برای 1 گرم کافیه، یا به صورت اینکه 10 سی سی پر کیجی برای 3 گرم پر دسیلیتر هموگلوبین کافی، به شرطی که در واقع مریض ما همولیز نباشه. یعنی در موارد کم مریض ما بلاد لاس فقط باشه به این میزان کافیه برای بالا بردن.
خب آقای دکتر، بیاییم به سراغ مهمترین و شایع‌ترین کم‌خونی ها، اون چه که در وهله اول ما در کلینیک ها میبینیم. به طور کلی وقتی صحبت از کم‌خونی کودکان میشه، تصور اولیه به دنبال کدام یکی از تشخیص هاست؟
خب شایع‌ترین کم‌خونی کم‌خونی فقرانه هست، خدمتتون عرض کردم، و در کشور ما به دلیل سویه و هموگلوپاتی ها در درجه بعدی تالاسمی ها قرار میگیرن.
در مورد کمخونی فقر آهن آیا بیشتر موضوعات تغذیه‌ای مطرح هست یا علل دیگر هم میتونه باشه؟
بدونید کمخونی تغذیه با پاورتی در ارتباطه دیگه. یعنی وقتی هرچی فقر بیشتر باشه شما کمخونی تغذیه بیشتر خواهید داشت. این که الان به علت قدرت پایین خرید مردم در حال ما کمخونی فقر آهن رو بسیار شایع و رایج میبینیم، و حتی در سن بالاتر کمخونی های تغذیه دیگه هم به صورت رایج الان وجود داره، و در واقع علت اصلیش عدم دریافت کافی هست، چون سبب در واقع خرید مردم کاهش پیدا کرده در نظر موادی که حاوی آهن هست به میزان کافی. این نکته خیلی مهمه که همکارا بدونن که چه ماده‌ای بیشتر میزان آهن رو داره. آهن بیشتر میزانش در جگر هست. آهن جگر 3 برابر گوشت قرمز و 6 برابر گوشت مرغ و ماهی هست، و آهن گوشت قرمز 2 برابر گوشت مرغ و ماهی آهن داره. و اینکه می‌دونیم آهن 2 مدل، آهن هم و آهن نان هم. آهن هم آهن حیوانی هست و آهن نان هم آهن گیاهی هست. مثلا شما در عدس و اینا آهن‌های نان هم هست. بنابراین باید بدونیم این چرا مهمه. تو آهن هم جذبش بسیار عالیه در شرایط مختلف جذب میشه، اما آهن نان هم تحت تاثیر شرایط پیچ معده، تحت شرایط تغذیه‌ای مختلفه، و برای همین آهن هم بهترین آهن هست. ما همیشه توصیه‌مون به مصرف خانم ها در تینیج، در دخترانی که در تینیج هستن و خانمایی که در سن باروری هستن، همیشه توصیه‌مون مصرف روزانه آهن هم هست، و همچنین مصرف جگر داشته باشن، و حتی توصیه سازمان جهانی بهداشت هستش که اینا هفتگی قرص آهن رو حتی مصرف کنن در دوران باروریشون. بنابراین این خیلی اهمیت داره که این همکارا بدونن و به خانواده‌ها گوشزد بکنه. خب بله، یه خانواده واقعا قدرت خرید و مصرف اینقدر بالای گوشت قرمز و جگر رو نداره، اینجا شما حتما بعد از کامپلمان‌های آهن، برای وقتی میان اینجا قرص آهن می‌دید، حالا حواستون باشه که این قرص آهن جذب بشه، تاثیر شاید مثلا کم میشه، توصیه کنید چجوری تجویز بکنید، و حتی که باید جایگزین روزانه شاید نیاز بشه برای بعضی از خانواده‌ها با دارو بکنید، و این مطلب حتما باید جایگزین بشه.
از نگاه تغذیه یا پخت و پز تا چه اندازه میتونه روی مواد خام تأثیر بگذاره و جذب آهن رو مختل بکنه یا آهن قابل جذب رو کاهش بده؟
جایی نخوندم که پخت و پز رو آهن تأثیر داشته باشه. این مطلب رو من جایی ندیدم. اگر شما جایی خوندید ببندید.
نه، من فقط از این بابت که خب جگر رو که به صورت خام نمیشه خورد. باید یا
جگر به صورت خام نمیشه خورد، ولی البته توصیه برای جگر هم بیشتر این هستش که به صورت تفت دادن استفاده بشه، همون چیزی که در جگرکی‌ها هست به قول معروف، خیلی سریع تفت داده بشه و استفاده بشه. ولی حالا این که فقط به خاطر آهن این گفته میشه یا به خاطر مسائل دیگه، خود جگر چون مواد دیگه هم داره هستش، ولی این که واقعا سرخ بشه و یا حالتی که تو مایتابه استفاده بشه و به اون حالت رو من کمتر توصیه میکنم. ولی بله، ولی این که حالا مثلا فرضاً گوشت رو میپزن توی آب و اینا، خیلی آخر اعتقاد دارم مثلا گساره گوشت در واقع چیزی به اسم این ندادیم که بگیم در اساره گوشت مثلا الان آهن آزاد شده یا پروتئین آزاد شده، ما گوشواره گوشت رو خود گوشت باید مصرف کنیم.
درست،
حواستمون باشه. خیلی خانواده ها میان به بچه‌مون اساره شو دادیم، در واقع اون تاثیر چندانی به اندازه مصرف خود گوشت نداره.
درسته. در موارد پوسترژیکال حد اقل میزان هموگلومین که قابل قبول باشه تا زمانی که بیمار بتونه اون رو جبران بکنه و آهسته آهسته با خونسازی بیشتر اون رو بالا بکشه چقدر خواهد بود؟ مثلا هموگلومین 7 مورد قبوله یا هموگلومین 9، یا معیار مشخصی برای این وجود داره؟
که واقعیتش اینه که مطالعات این دهه گذشته ثابت کرده هموگلوبین بالای 7 برای شرایطی که در واقع لاس وجود نداره، لاس هاد وجود نداره، هموگلوبین بالای 7 برای عمل هر عمل جراحی قابل قبوله. حالا در شرایطی که از نظر در واقع اکسیژنیشن فرد مشکل نداره، حالا این شرط ممکن از اکسیژنیشن وابسته به دستگاه باشه، خب اون باید هموگلوبین بالاتری رو برای سنزاده بگیرن و بالای 10 رو حفظ بکنن، ولی در شرایطی که فرد این مشکلات کاردیوواسکولار کامپنسیشن نداشته باشه و در واقع مشکلات لات خواهد نداشته باشه، هموگلوبین بالای 7 مطالعات اثبات کرده که قابل قبول هست. ولی خب بالاخره میدونید به هر حال نظر همکاران انستزیولوژیست ما در حال اونها مسئولیت اصلی اوکی عمل جراحی رو دارن و در حال اونها تعیین کننده هستن که فرد هموگلوبین رو بخواهد.
البته خب اونا هم طبیعتا قبل از عمل جراحی از جراحشون میپرسن که چه کار میخوای بکنی و بعد هم حتما در مواردی که پیش میونه میکنن خون ریزی زیاده و جراح خودش هم ممکنه بگه خون ریزی ممکنه که زیاد باشه، بیمار رو با خون میبرن اتاق عمل و بعد این عمل جراحی
اصلا جدول تعریف شده تو هر عمل جراحی مشخصه که شما باید خون بدید، بعد عملا اصلا رزرو خون نمیخواد، خیلی از عملا ممکنه 4 کیسات رزرو بخواد، اینقدر عمل وسیع باشه و گسترده باشم که شما فهمید.
درسته. در موارد پست سرجیکال غیر از موضوع جبران کم خونی با پکسل، آیا توصیه به استفاده از داروهایی که باعث تحریک مغز و استخوان به خونسازی بیشتر بشه هم میشود یا نه، و اگر بله کدام داروها پیشنهاد میشه؟
حالا من اینو جایی ندیدم که داروی چون دارو تا بخواد اثر بکنه کلا خیلی زمان میبره، چون ما هر تن داروی ما ایرتروپویتین دیداری دیگه برای این نداره، حالا هوا ایرتروپویتین تا بخواد اثر بکنه که بخواد خونسازی بکنه خب این اصلا زمان بره، بنابراین این برای ما چیز مطلوبی هم به نظر من حساب نمیشه، چون ما یا باید نیاز مریض به خون هست به خون بهش تزریق بکنیم، یا اگر که نیازی واقعا نداره و مریض استیبل و نیاز به تزریق خون هست، حتی الامکان یک قانون در هماتولوژی ما از تزریق هر فرآورده‌ای باید تردید بکنیم مگر لازم باشه.
درسته،
این قانون.
بسیار خوب. خب آقای دکتر اجازه بدید که استراحتی بکنیم، شما بالاخص که صحبت میکنید و گوشه تلفن هم حتما در دستتون هست، ما یک بخش دیگر رو داریم، بخش کنکاش که اون را آقای دکتر جبار لطفی برای ما خواهند گفت، و بعد هم بر میگردیم در مورد یکی دیگر از شایع‌ترین کمخونی های کشورمون تالاسمی با هم گفتگوی خواهیم داشت، و اگر فرصتی بشه در مورد آنمی های همولیتیک، و بعد هم پاسخ رو از شما میگیریم. چنانچه اجازه بدید فعلا وقفه داشته باشیم و بعد برگردیم دوباره ارتباط با شما خواهیم گرفت. عزیزان شنونده، با جناب آقای دکتر باهوش صحبت میکنیم، استاد فوق تخصص بیماری های هماتولوژی اونکولوژی کودکان هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. موضوع گفتگوی ما کمخونی است و کنکاش رو هم میشنویم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با سلام و احترام خدمت همین شنوندگان محترم، بنده دکتر جبار لطفی هستم، متخصص بیوشیمی بالینی، و با افتخار دقایق پیش رو رو در خدمت شما خواهم بود با موضوع تست‌های انعقادی و با محوریت بیماری هموفیلی. یکی از حالاتی که میتونه تهدید کننده حیات در انسان باشه خونریزی بیش از حد هست. یکی از فرآیندهایی که بدن برای مقابله با این شرایط تعبیه کرده سیستم انعقاد خون هست که از دو مسیر داخلی و خارجی تشکیل شده. در ادامه سعی خواهد شد که به بررسی تستایی که برای بررسی این سیستم انعقادی در آزمایشگاه ها استفاده میشه بپردازیم. از مهمترین تست ها میتونیم به فیبرونوژن یا فاکتور شماره 1 انعقاد اشاره کنیم. پروتئین پلاسمایی هست که در مسیر مشترک قرار داره، بر اثر اثر شدن و فعال شدن آنزیم ترومبین به رشته‌های نامحلول فیبرین تبدیل میشه، در انعقاد خون نقش بسیار مهمی داره. فیبرونوژن در کبد ساخته میشه مثل خیلی از فاکتورهای انعقادی دیگه، و سطح خونی اون در شرایطی مثل بارداری و یا التهاب افزایش پیدا میکنه. از